اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. قماندانی امنیه طالبان در کابل ارقام تازه از کشته و زخمی شدن افراد در انفجار کابل را به نشر رسانده است. بر اساس اطلاعاتی که خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه کابل در اختیار رسانه ها قرار داده است، در نتیجه انفجار پس از چاشت دیروز جمعه در کابل 7 تن از افراد کشته و 41 تن دیگر زخم برداشتند. انفجار حوالی ساعت 2 بعد از ظهر جمعه در کابل در نزدیک مسجد وزیر محمد اکبر خان رخ داد. برخی از رسانه های محلی به نقل از شاهدان خبر دادند که انفجار زمان صورت گرفت که مردم پس از ادای نماز جمعه از مسجد بیرون می شدند. در تصاویر منتشر شده در رسانه های اجتماعی دیده می شود که نیروهای امنیتی طالبان ساحه رویداد را مسدود کرده و به کسی اجازه رفتن به آنجا را نمی دهند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه انوز به عهده نگرفته است، اما در ماهای اخیر مسئولیت چندین انفجار و حمله انتحاری را در شهر کابل و شماری از ولایت ها شاخه خراسان داعش پذیرفته بود. هرچند طالبان گفتند که داعش تهدید جدی به افغانستان نیست، اما کارشناسان امنیتی میگویند که این گروه یک آزمون عمده فراروی طالبان است. بر روز چهارشنبه در انفجار در یک رستوران در منطقه دهمزنگ کابل دست کم 3 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شده بودند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است که شمار دخترانی که اجازه نیافتند دوره ثانوی آموزششان را در افغانستان تکمیل کنند 3 میلیون برآورد شده است. بخش آموزش این اداره در توییتر نوشته که نیاز است این وضعیت همین حالا تغییر کند. در روزهای پسین چند مقام ارشد نیز در مورد وضعیت دختران و زنان در افغانستان تبصره کردند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ناوقت چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از آنچه که سرکوب فزاینده زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان خواند سخن گفت. چند روز پیش از این آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در اجلاس تحول آموزشی از حکومت طالبان خواست که مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم را بدون تأخیر بگشایند. بیش از یک سال است که این دانش آموزان از رفتن به مکتب محروم هستند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که بیش از 7000 افغان طی یک هفته اخیر از ایران اخراج شده اند. آن سو ایران گفته است که شمار مهاجرین افغان در آن کشور در حال حاضر به 4.5 میلیون تن میرسد و برای حمایت از آنها جامعه جهانی باید کمک نماید. پیش از این گزارش شده بود که ایران در یک ماه تقریبا 5000 مهاجر افغان را به افغانستان برگشتانده است. بسیاری از کسانی که از ایران به افغانستان برگشتند از مشکلات اقتصادی و نبود زمینه‌های کار شکایت دارند. پارلمان جرمنی تحقیقات را درباره عملیات تخلیه از افغانستان که در سال 2021 صورت گرفت آغاز کرده است. با گزارش رسانه‌های جرمنی، یک کمیته پارلمان این کشور در این مورد بررسی می‌کند که بسیاری از افغان‌هایی که با آلمانی‌ها کار کرده بودند چرا از افغانستان بیرون کشیده نشدند و در معرض خطر هدف قرار گرفتن توسط طالبان گذاشته شده‌اند. در ماه جون گزارش شده بود که حدود 12000 افغان که وعده پذیرش از جرمنی دریافت کردند منتظر انتقال به آن کشورند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. تلویزیون دولتی ایران شمار کشته شدگان در جریان اعتراضات جاری در آن کشور را 17 تن اعلام کرده است، اما سازمان حقوق بشر ایران گفته است که شمار جان باختگان تا روز ششم اعتراضات 31 تن بوده است. این اعتراضات پس از آن در ایران آغاز شد که مهسا امینی در جریان توقیف در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و سپس درگذشت. دختر 22 ساله ایرانی با اتهام عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد در تهران دستگیر شده بود. ایالات متحده بر پلیس امنیت اخلاقی ایران و چند مقام دیگر آن کشور به دلیل چیزی که اعمال خشونت علیه زنان و سرکوب اعتراضات گفته شده تحریم وضع کرد. این اقدام چند روز پس از جان باختن مهسا امینی دختر 22 ساله ایرانی صورت گرفت. وزیر صحت سوریه دیروز جمعه 23 ماه سپتامبر گفت در اثر غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در سواحل آن کشور دست کم 73 تن غرق شده اند. این مهاجران از لبنان در این قایق سوار شده بودند. با گفته حسن الغباش وزیر صحت سوریه، در سالهای اخیر این مرگ بارترین حادثه غرق شدن یک قایق در سواحل سوریه بود که از لبنان حرکت کرده بود. بر اساس گزارش ها نزدیک به 150 تن که اکثرشان شهروندان لبنانی و سوری بودند در این قایق سوار بودند. این قایق بر روز پنجشنبه در بحیره مدیترانه در نزدیکی شهر تارتوس سوریه غرق شد. با گفته وزیر صحت سوریه 20 تن در شفاخانه تارتوس آن کشور در تحت تداوی قرار دارند و شماری از مسافران این قایق نجات داده شده اند. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. 4 منطقه تحت کنترل مسکو در اوکراین همه‌پرسی را برای پیوستن با روسیه دایر می‌کنند که با قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد. این همه‌پرسی در مناطق لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوریژیا از 23 ماه سپتامبر آغاز شده و تا 27 سپتامبر دوام خواهد کرد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده از کشورهای جهان خواست تا در مقابل ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بایستد و هشدار داد که حمله رهبر کرملین بر اوکراین و تلاش‌ها برای الحاق بیشتر قلمرو اوکراین با روسیه ثبات جهانی را تهدید می‌کند. بر اساس گزارش‌ها این همه‌پرسی در مناطق آغاز شده است که 7 ماه پیش تحت کنترل روسیه قرار داشت. کشورهای غربی ضمن محکوم کردن این همه‌پرسی گفتند که روسیه تلاش می‌کند تا زمینه کردن مناطق اشغالی در اوکراین را توجیه کند. سازمان همکاری امنیتی اروپا گفته است که این همه‌پرسی غیر قانونی است. این سازمان با نشر اعلامیه گفته است که هر گونه انتخابات و همه‌پرسی در قلمرو اوکراین صرف می‌تواند توسط مقام‌های مشروع با رعایت قوانین ملی و معیارهای بین‌المللی اعلام و راه‌اندازی شود. قصر کرملین دیروز جمعه 23 سپتامبر گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از طریق تلفن با هم صحبت کردند و از تبادل زندانیان میان مسکو و کیف که به وساطت ریاض صورت گرفته است ابراز رضایت کردند. مقام‌های روسیه گفتند که تبادل زندانیان میان مسکو و کیف به وساطت شخص ولیعهد عربستان سعودی صورت گرفته است. در میان کسانی که در این تبادل آزاد شدند، 10 شهروند سایر کشورها به شمول شهروندان ایالات متحده و بریتانیا می باشند که پس از آزادی از زندان روسیه به عربستان سعودی انتقال داده شدند. 55 اسیر روسیه به شمول ویکتور مدودچوک، یکی از قانونگذاران پیشین اوکراین و حامی پوتین که به خیانت متهم است، آزاد شده اند. مظاهرات سازماندهی شده دولتی دیروز جمعه در چندین شهر ایران برای مقابله با ناآرامی‌های ضد دولتی در سرتاسر آن کشور که در اعتراض به کشته شدن یک زن در توقیف پلیس آغاز شده است، برگزار و راهپیمایان خواستار اعدام اعتراض کنندگان شدند. راهپیمایی‌های طرفدار دولت به دنبال قوی‌ترین هشدار از سوی مقامات ایران و از زمان صورت می‌گیرد که اردو گفت که با دشمنان در عقب ناآرامی‌ها مبارزه خواهد کرد، اقدامی که می‌تواند نشانه‌ای از یک نوع سرکوب باشد که در گذشته در برابر اعتراضات صورت گرفته است. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز جمعه 23 سپتامبر گفت ناتو در پاسخ به همه‌پرسی روسیه در اراضی اشغالی اوکراین کمک خود به کیف را افزایش خواهد داد. او در حالی صحبت کرد که مسکو رأی‌گیری در مورد پیوستن 4 منطقه را به روسیه آغاز کرد، آنچه که کیف و متحدانش میگویند فریب برای الحاق سرزمین‌ها و تشدید جنگ 7 ماه است. استولتنبرگ در مصاحبه با CNN گفت پاسخ ما پاسخ ناتوست و آن افزایش حمایت است. اداره جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز گذشته تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای تحت فشار قرار دادن چین غرض پایان بخشیدن به اقدامات تحریک آمیز علیه تایوان افزایش داد و در مورد هر گونه حمایت فعال چین از روسیه در جنگ علیه اوکراین هشدار داد. با گفته مقامات آمریکایی، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه هر دو مورد را در دیدار با همتای چینی خود بر روز جمعه در نشست در حاشیه مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد در نیویورک بیان کرد. مقامات واکنش چین را توصیف نکردند، اما گفتند وانگ یی وزیر امور خارجه چین پیام‌ها را پذیرا بود و وزرای خارجه هر دو کشور در مورد لزوم حفظ خطوط ارتباطی باز و اداره مسئولانه روابط ایالات متحده و چین و ویژه در مواقع تنش گفتگو کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت علی رغم اظهارات بایدن در اوایل این هفته مبنی بر اعزام نیروهای آمریکایی در صورت تهاجم چین برای دفاع از تایوان، بلینکن با وانگ بر تعهد حکومتش غرض حفظ صلح و ثبات در سرتاسر تنگه تایوان تاکید کرده است. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. رینا امیری نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان بار دیگر برخواست جامعه جهانی مبنی بر ایجاد یک حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر توسط طالبان تاکید کرد. در این مورد با نعیم پویش دیپلمات پیشین افغان مصاحبه انجام دادم که با هم بشنویم. چقدر نظریات و خواسته های پاکستان، قطر، ترکیه، ازبکستان که اکنون به کشورهای حامی حکومت طالبان مبدل شدند برای رهبری طالبان اهمیت داره؟
قطر و خصوصا پاکستان متحدین استراتژیک طالبان هستند و لابی طالب جهان بین الملل، خصوصا پایتخت های قدرتمند جهان مثل واشنگتن دی سی، لندن، بیجینگ و همچنین نهادهای بین المللی مثل ملل متحد این دو کشور هستند و بر اساس میانجیگری پاکستان و قطر است که شما چین را دارین، رابطه نزدیک ترکیه را دارین با طالبا که ترکا یک رابطه بسیار استراتژیک و نزدیک چون با پاکستانی ها دارن، خصوصا در سطح استخبارات و سطح نظامی. بنابراین طالبا در سطح استراتژیک نظرات از این کشورها را، خصوصا نظر دو کشور پاکستان و قطر، بسیار جدی میگیرن. اما در سطح تاکتیکی و به مسائل جزئی اختلافات بینشان هست که یک چیز بسیار طبیعی است، چنانچه شما اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و بین اسرائیل را مثلا بعض وقتا میبینین یا حتی مشکلات جاسوسی بین کشورها به وجود میای. اما در سطح استراتژیک اینا نظراتشان بسیار بسیار مهم است به طالبان و طالبان نمیخواین این متحدین خود از دست بدن. رابطه ازبکستان و ترکیه بیشتر رابطه مقطعی است، رابطه تاکتیکی تر است و اونا در واقع میخواهند که نفوذ خود در افغانستان داشته باشند و خصوصا ازبک ها میخواهند که از مسیر ترانزیتی افغانستان استفاده کنند، ولی طبیعتا حتی ازبک ها هم به قدرت آمدن طالبان به فال نیک نمیگیرند و تشویش دارند که افرادگرای اسلامی میتونه از افغانستان به ازبکستان در واقع به نوع صادر شود.
ایجاد حکومت همشمول و احترام گذاشتن به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان در طول یک سال گذشته شرط اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان بوده. آیا طالبان حالا، یعنی بعد از یک سال به قدرت رسیدنشان، حاضر به پذیرفتن این خواسته جامعه جهانی هستن یا خیر؟
طالبان ثابت ساختن که حاضر نیستن حکومت همشمول به وجود بیارن. طالبان ثابت ساختن که علاقه ندارن که حقوق بشر و حقوق زنان را در افغانستان به رسمیت بشناسن و مراعات کنن، به دلیل از اینکه ماهیت وجودی طالب و هویت طالب بر دشمنی با زن و با حقوق بشر بنا یافته و حتی اگر رهبری طالبان بخواهد که این کار را عملی بسازه، به نوع یک نظام را به وجود بیاره که همشمول باشه، زنها در او از حقوق ابتدایی خود بهره‌مند باشن، طبقه میانی و طبقه پایینی طالب نمیتونه این را بپذیره و در نتیجه از این در واقع رهبری طالبا اما وفاداری طبقه میانه و پایینی را از دست خواهد داد و به احتمال بسیار قوی از داخل فرو خواهد پاشید که طالبا این خطر را به خوبی درک کردن و نمیخواهند با چنین وضعیت مواجه بشن. بنابراین نتیجه گیری است که نمیخواهند رهبری طالبا، خصوصا جنای افرادتری از او، و نه هم این که همین امکان را میبینند ساختار خود که چنین چیز را بپذیرند و وزن را در افغانستان به رسمیت بشناسند.
تبادله اخیر این زندانیان بین طالبان و آمریکا چقدر میتونه در گرم شدن و یا هم سرد شدن روابط بین دو طرف نقش داشته باشن؟
تبادل زندانیان بین طالبان و بین آمریکا در واقع یک اقدام بود که بر اساس ضرورت دو جانبه بین هر دو جانب شکل گرفت. امریکایی ها باید امریکای خود آزاد میکردن و طالب ها همچنین طالب خود آزاد میکردن، اما این تاثیر بسیار گسترده در سطح استراتژیک در روابط امریکا و طالبان نخواهد داشت و امریکایی ها در واقع به نقطه رسیدن که به هیچ وجه خود را در موقعیت نمیبینن که رابطه نزدیک با طالب برقرار بکنن یا طالب به رسمیت بشناسن، به دلیلی که حداقل در دو حوزه طالبا واضح ساختن که حاضر نیستن به امریکا به نوع بخواستهایش تسلیم شوند. یکی مثل حقوق زنان و باز کردن مکاتب به مفهوم کلی کلمه مثل حقوق زنان در افغانستان است، و دوم مسئله تروریسم است که موجودیت گروه های تروریستی به شمول رهبر القاعده که در افغانستان کشته شد ایره در واقع یک مانع بسیار جدی به وجود آورد در برابر امریکا که بخواهد به طالبان نزدیک بشه. بنابراین ما ایره ممکن از کوتاه مدت یک دستاورد دو جانبه باشه، اما در بلند مدت تاثیر جدی نخواهد داشت.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بسیاری کشورها در افریقا وابستگی‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری به چین دارند. کشورهای آفریقایی برخلاف کشورهای غربی در انتقاد از رویکرد چین در قبال مسلمانان اویغور و سایر اقلیت‌ها در این کشور متردد بودند. کیت بارتلت، خبرنگار صدای آمریکا در شهر جانسبرگ با برخی مسلمانان در آفریقای جنوبی در این مورد صحبت کرده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
صبح مزدحم در محله ایسترن تمپتیشن است که در آن مغازه‌های پیشینی وجود دارد و مربوط به حومه مارنتیای جوهانسبرگ می‌باشد. بسیاری از ساکنان مسلمان این منطقه در میان قفسه‌های مملو از زیره سبز و پودر مصالح، گلاب و میوه‌های خشک به خرید مواد غذایی می‌پردازند. زکیه بهایات، یک مادر و خانم خانه که پسر خردسال خود را به دوش می‌کشد، پول اجناس خرید شده خود را در مغازه می‌پردازد. بهایات می‌گوید که از اتفاقاتی که برای اویغورها می‌افتد بسیار آگاه است، اما احساس درماندگی می‌کند.
آنچه در چین می‌گذرد واقعاً بسیار ناراحت کننده است. برادران و خواهران مسلمان ما در رنج هستند و ای کاش کارهای بیشتری از جانب خودمان انجام می‌دادیم.
بهایات می‌گوید که دولت آفریقای جنوبی به نظر نمی‌رسد علاقه با آنچه که برای اویغورها در منطقه سینکیان در چین رخ می‌دهد داشته باشد. پس از آن که سازمان ملل متحد در ماه آگوست گزارشی را منتشر کرد که جزئیات بازداشت خودسرانه دست جمعی در اردوگاه‌ها شکنجه و خشونت جنسی را تشریح کرد، کشورهای آفریقایی عمدتاً سکوت کردند، اگرچه برخی از جمله اتیوپیا و سودان جنوبی از رد خشمگینانه بیجینگ از این گزارش حمایت کردند. چین این گزارش را نادرست و دروغ خوانده است. آفریقای جنوبی نامه حمایت از موضع چین را امضا نکرد و همچنین موضع انتقادی از چین را ابراز نداشت. تلگران به صدای امریکا گفتند که آفریقای جنوبی که به عنوان دموکراسی پیشرو در این قاره دیده می شود عمدتاً در مورد این موضوع سکوت کرده است. کوبوسوان استادن، کارشناس چین آفریقا در مؤسسه امور بین‌المللی آفریقای جنوبی می گوید نفوذ اقتصادی چین به حدی است که کشورهای این قاره به سادگی نمی خواهند بر سر سینکیان که از نظر بسیاری بسیار دور به نظر می رسد دعوا برا بیندازند.
در تلاش‌های قبلی کشورهای غربی برای مطرح کردن موضوع اویغور شاهد بودیم که اکثر کشورهای آفریقایی در کنار چین قرار گرفتند و این شامل بسیاری از کشورهای مسلمان نیز می شود.
تلگرام میگویند که اکثر کشورهای آفریقایی نمیخواهند که چین را منزوی کنند، زیرا کشور منبع اصلی وام برای پروژه های زیربنایی در سراسر قاره به عنوان بخشی از طرح زیربنای کمربند و اگرا در این کشورها می باشد. در حالی که حامیان این پروژه می گویند این سرمایه گذاری ها به توسعه اقتصادی و رشد شغل کمک کرده است، منتقدان نسبت به میزان قروض کشورهای افریقایی به چین هشدار می دهند یا هم نگرانند. چین همچنین با دعوت از دیپلمات‌های افریقایی برای بازدید از منطقه تلاش کرده است تا کشورهای افریقایی را در مورد موضع خود در مورد سینکیانگ متقاعد کند. رسانه دولتی گلوبال تایمز گزارش داده است که یکی از سفرهای افریقای غربی که به سینکیانگ رفته است میگوید که مشکلات سینکیانگ آنچیزی نیست که غرب در مورد حقوق بشر یا مذهب یا روابط گروه های قومی گفته است، بلکه این مشکلات در مورد مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی است. چین مدت هاست که اتهامات نقض حقوق بشر را رد کرده است. سولی عابد صاحب فروشگاه می گوید که یکی از راه هایی که مسلمانان در افریقای جنوبی و جاهای دیگر نارضایتی خود را از کاری که چین انجام می دهد نشان دهند تحریم محصولات چینی است.
ما می توانیم آنها را از نظر اقتصادی به چالش بکشیم. می توانیم بگوییم که هیچ محصولی از آنها نمی خریم یا سرعت تولید محصولات آنها را کاهش می دهیم. این مسئله به آنها آسیب خواهد رساند. وقتی همه چیز وضعیت جیبشان را صدمه زد، به سرعت نظرشان تغییر خواهد کرد.
آشیکا دیسای که از قصابی های حلال همسایه گوشت می خرید می گوید که فکر نمی کند حکومت ها در افریقا در مقابل چین بیستند.
تا آنجا که به حکومت افریقای جنوبی مربوط می شود آنها از چین کمک زیادی می گیرند، بنابراین بدیهی است که آنها علیه چین صحبت نمی کنند.
مقامات وزارت روابط و همکاری های بین المللی افریقای جنوبی به درخواست های مکرر صدای امریکا برای اظهار نظر پاسخ ندادند. زینت آدام معاون مدیر اجرایی مرکز افریقای شرق میانه و دیپلمات سابق افریقای جنوبی همچنین گفت که این تردید وجود دارد که افریقای جنوبی موضع قاطع علیه چین در مورد سینکیانگ اتخاذ کند.
سرمایه گذاری های چین نه تنها برای افریقای جنوبی بلکه برای تمام منطقه افریقا سودآور است و این واقعا در سطح تأثیر میگذارد که هر یک از این کشورها ممکن است ابر قدرت قدرتمند چین را در مورد سیاست هایش در رابطه با مسلمانان زیر سوال ببرند.
چین نه تنها یک سرمایه گذار بزرگ در افریقا است، بلکه بزرگترین شریک تجارتی این قاره نیز می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رانندگی در شهر نیویورک با رویدادهای ترافیکیش همیشه هیجان آور بوده است. بیش از 1.5 میلیون نفر در شهر منهتن در این ایالت زندگی می کنند، جایی که مقر سازمان ملل متحد نیز در آنجا موقع دارد. در حالی که یافتن آدرس در این شهر اغلب اوقات مانند یک کابوس است، اما در طول 2 هفته های اول سپتامبر زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار می شود و تدابیر امنیتی به دلیل حضور نماینده های 193 کشور جهان در اینجا شدیدتر می شود، رانندگی نیز با چالش های تازه روبرو می باشد. کارولین پرتوسی خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی با توجه می‌رساند.
در جریان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر منهتن نیویورک، هیچ کسی نمی‌تواند با وقت و زودتر به مقصد خود برسد، مگر اینکه شما یکی از 200 راننده موتر باشید که مقامات را از محل اقامتشان به مقر سازمان ملل متحد و برعکس مشایعت می‌کند. پیتر مک‌گویر از بخش پلیس نیویورک برای امنیت سازمان ملل متحد میگوید
سازمان اطلاعاتی پلیس شهر نیویورک که برای این کار تعیین میشوند در منطقه حضور میداشته باشند.
برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد فقط 72 ساعت را در بر میگیرد، اما برنامه ریزی این رویداد 8 ماه را طول میکشد و 1000 نفر کار میکند، مانور بیش از 100 ماشین زیری و سایر ترتیبات امنیتی برای مقامات در نظر گرفته می شود. کلیک هماهنگ کننده بخش امنیتی برای مجمع سازمان ملل متحد است. او میگوید
What our agents are doing out on the field with these protectees is keeping that secure bubble.
پس آنچه ماموران ما در این زمینه با این محافظان انجام می‌دهند، نظارت بر یک مقام یا شخص مطرح می‌باشد و این کار بسیار جالب است، زیرا مقام زیر نظارت در یک جای نمی‌باشد. ما باید مطمئن شویم که ما حلقه‌های امنیتی را که برای آنان ایجاد کردیم باید حفظ شود، بدون اینکه آنان کجا می‌روند و چه می‌کنند.
سازمان استخباراتی ایالات متحده آمریکا مسئول رسیدگی و حفاظت از مقامات ارشد مانند رئیس جمهور می باشد. هرچی کاروان موترهای حفاظتی طولانی تر باشد، سطح تهدید برای یک رهبر بیشتر است. تصور کنید که امنیت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تضمین شود. ساختمان تازه بازسازی شده 40 منزله سفارت ترکیه در چند قدمی ساختمان سازمان ملل متحد موقعیت دارد و برخی از افسران آن را یک کابوس امنیتی می‌نامند. اما توشی دوسکار فرزند خود را از کودکستان که در همین ساحه موقعیت دارد می‌گیرد. او می‌گوید
زمانی که قدم زده به کودکستان میایم مشکل نیست، اما مسئله زمانی است که با موتر رانندگی کنم.
با تمام برنامه ریزی ها و اوقات کاری 12 ساعت برای یک پلیس، شما تصور میکنید که پلیس شهر نیویورک بعد از این هفته نیز استراحت کند؟
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در حالی که قاره افریقا میراث الیزابت دوم ملکه فقید بریتانیا را ارج می گذارد، کنیایی ها زمانی را به خاطر می آورند که الیزابت در سال 1952 به عنوان یک شاهدخت به کنیا آمد، اما این برگشت یک ملکه شد. تحلیلگران خاطر نشان می کنند که چگونه الیزابت در هدایت بریتانیا به سوی پایان امپراتوری و حکومت استثمارانه و استعماری کمک کرد. اما دیده می شود که با گذشت زمان هرچند روابط دوباره احیا و بهبود یافتند، اما از این استعمار زخم های ماندگار به جا مانده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
الیزابت دوم حین بازدید از کینیا ملکه شد و به عنوان آخرین پادشاه استعماری برای افریقا ماند. او زمانی به سلطنت رسید که امپراتوری استعماری بریتانیا در معرض تهدید روزافزون و پرسر و صدای استقلال طلبی مستعمرات افریقایی قرار داشت. ملکه الیزابت باید بر نابودی سلطنت نظارت میکرد. ماچار یا مونین، استاد پنتون بین‌المللی ایالات متحده میگوید
او قادر بود خود را با واقعیت نزول امپراتوری وفق دهد و بعد آن افول امپراتوری را به یک چیز خوبه، چیز مشترکی که مردم بتوانند بخش آن باشند تغییر دهد و آن کشورهای مشترک المنافع است.
حکومت استعماری بریتانیا مترادف با استثمار بود. برخی ها قساوت و بیرحمی های آن دوران را در حیطه موجودیت ملکه به عنوان نماینده منافع بریتانیا در دوران استعمار تلقی می کنند. گیتو ماواکاهینگیری، رئیس انجمن بازنشستگان جنگ ماو ماو، می گوید که هرگز آنچه بر سر او گذشته است فراموش نمی کند.
من شخصا فراموش نمی کنم که برای 7 سال در زندان بودم. فراموش نمی توانم که یک جا با پدرم زندانی بودم. نمی توانم فراموش کنم که فرزندانم را برای 7 سال بدون غذا و تحصیل رها کردم. هرگز آنها را فراموش نمی کنم.
و اکنون که دهه ها از حاکمیت استعماری می گذرد، ارتباط و وابستگی به اشتباهات حاکمیت بریتانیا در افریقا به گونه گسترده از بین رفته است. ماچار یامونین، استاد پنتون بین‌المللی ایالات متحده، می گوید ملکه از جایگاه متفاوت برای افراد مختلف برخوردار بود.
او برای بسیار از مردم جایگاه زیادی داشت. برای اهداف استعماری در زمان استعمار او یک نماد از شیطان بود که آن استعمار بود. با استقلال او قادر بود تا خود را اصلاح کرده و به یک شخص دوست داشتنی تغییر دهد. به عنوان یک فرد او دوست داشتنی بود.
ملکه الیزابت در قاره افریقا به گونه گسترده مورد تحسین قرار می گرفت و بسیاری او را به عنوان یک الگو می نگریستند. چند تن از باشندگان گانا، افریقای جنوبی و نایجیریا درباره دیدگاهشان در قبال ملکه چنین ابراز نظر کردند.
میراثی که او از خود به جا گذاشت نام او را عمیقا در قلب نسل‌های آینده جا خواهد داد.
برای من فقط غم انگیز است. نمیتونم واقعا بگویم که این موضوع را شخصی میپندارم، اما میخواهم بگویم که مرگ او برای مردم سراسر جهان و به ویژه انگلستان غم انگیز است.
من هرگز حاکمی را نمیشناسم که حاکمیت او اینقدر طول کشیده باشد. فلهازا آنچه اکنون اتفاق افتاده این را میرساند که عمر هر انسان یک نقطه پایان دارد.
تحلیلگران میگویند که میراث بزرگ ملکه الیزابت ایجاد و شکل دهی کشورهای مشترک المنافع است و با مرگ ملکه آینده این میراث به پادشاه جدید چارلز سوم تعلق میگیرد.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه ما ادامه داره، شنونده برنامه های ما باشید.